بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به خدمت دانشجویان محترم، اما در راستای ارائه درس دفاع مقدس به صورت کلاس‌های مجازی، امروز در این جلسه فصل هفتم خدمتتون ارائه می شود. در فصل هفتم موضوع درس ما اقدامات ایران در سال اول جنگ است. در این بحث به موارد زیر به صورت مختصر اشاره خواهم کرد: 1. مقدمه، 2. توقف و تثبیت پیشروی ارتش بعثی عراق، 3. علل ناکامی ارتش بعثی عراق در تهاجم به ایران، 4. اوضاع سیاسی امنیتی و نظامی ایران، 5. اجرای عملیات های زمینی، هوایی، دریایی. در این قسمت به مقدمه به صورت اجمال اشاره میکنم که تحلیلگران جنگ معتقد بودند زمان پیشروی عراق 31 شهریور 59 تا 26 آبان 59، یعنی حدود 2 ماه بود. عراقی‌ها در این 2 ماه تونستن نیروهای خودشون رو گسترش بدن، آرایش بدن، تجهیزات خودشون برای اقدامات بعدی در محله‌های پیشبینی شده مستقر کنند. نیروهای عراقی باید پس از پیشروی در حالت دفاعی، یعنی از لاک دفاعی خارج بشن، حالت تهاجم رو بذارن به کنار، به حالت پدافندی بگیرن، در حالت دفاع باشن. جنگ عراق از حالت هجومی به حالت پدافندی تبدیل شدن. به عبارت دیگر، جنگ عراق علیه ایران 6 مرحله داشت: 1. پیش از جنگ، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و حوادث آن بود، از جمله مثلا ناامنی‌هایی که در داخل ایجاد شده بود، انفجارها، ترورها، قائله کردستان، قائله آذربایجان و امثال اینها. پیشروی، مرحله 2 پیشروی، تجاوز سراسری عراق از 31 شهریور 59 26 آبان 59 حدود 2 ماه طول کشید. توقف با مقاومت دلیرانه رزمندگان اسلام و مردم جلو پیشروی دشمن گرفته شد. مرحله بعدی تثبیت بود. تثبیت از نظر لغوی یعنی ثابت کردن، ولی در اصطلاح نظامی یعنی حرکت را از دشمن سلب کردن. اگر انجام نمی گرفت، مرحله تثبیت صورت نمی گرفت، سرنوشت جنگ به گونه دیگر رقم می خورد. مرحله پاکسازی بود که شما مستثنی هستین، محورهای آلوده و درگیر توسط عناصر ضد انقلاب و ایادی ستون پنجم. تنبیه متجاوز. ما در بحث دوم، دشمن جهت تثبیت و پیشروی مواضع خود 3 تا هدف دنبال میکرد. برای اینکه دشمن مواضع خودش رو تثبیت بکنه، به دنبال 3 تا هدف بود: 1. هدف حداقلی، یعنی لغو قرارداد 1975 الجزایر، تسلط کامل بر اروند رو. هدف میانی یا متوسط صدام، تفکیک و تجزیه خوزستان با نام عربستان و الحاق آن به عنوان استان 19 عراق با نام عربستان بود. هدف حداکثری، سرنگون کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران. دشمن بعثی عراق برای رسیدن به اهداف بالا، برای اینکه این 3 تا هدف بهش برسه، 3 تا عامل اساسی براش مهم بود: 1. توانایی کامل نیروهای خود، یعنی داشتن توانایی رزمی بیشتر. 1. دست بود، کلاسیک بود، نبود توان دفاعی در نیروهای مسلح ایران به علت گذر از انقلاب و متلاشی شدن سلسله مراتب فرماندهی، تخلیه پادگان و سلاح در دست عناصر غیر سلاح، که اینها مبین این موارد هستند. استقبال مردم عرب زبان خوزستان از ارتش بعثی عراق. عراقی‌ها تصور میکردن که خوزستانی ها عرب هستن، به محض اینکه ما وارد شدن به ما ملحق میشن. در صورتی که این اتفاق نیفتاد، با مقاومت رزمندگان اسلام، ارتش، سپاه، بسیج مردمی، مردم بومی و عشایر پیشروی دشمن به طور کامل متوقف و دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. حالا علت ناکامی ارتش بعثی عراق در تهاجم به ایران چی بودش؟ چند تا مورد من اشاره میکنم. ناکام ماندن نیروی هوایی عراق به دلیل حضور سامانه های پدافند هوایی در مناطق عملیاتی، ناکام ماندن دشمن در تصرف اهداف مهم نظامی و حیاتی و عملیاتی روی زمین به دلیل دفاع قوی نیروهای مسلح و مردم از شهرهای مثل دسفول، اهواز، آبادان، گیلان غرب، سر پل ذهاب، گسترش وسیع و سریع سازمان سپاه و بسیج، بسیج 20 میلیون، شرکت مردم در جنگ، حضور مردم در جنگ، مقاومت نیروهای مسلح و مردمی. خب در اینجا یاد دار از شهید بزرگوار دکتر چمنان یاد بکنم که بعد برای مقاومت نیروهای مسلح و مردمی ساماندهی جنگ های نامنظم. جنگ های نامنظم در ایران توسط آقای دکتر چمنان که وزیر دفاع و فرمانده جنگ بودن ساماندهی گردید. پشتیبانی نیروهای هوایی و هوا نیروز از نیروهای زمینی، قدرت به کارگیری ماهرانه و گسترده سلاح توپخانه سپاه به صورت شایسته با ارتش اقدام شد، مشارکت مسئولان و روحانیون همراه مردم باعث تقویت روحیه و انگیزه نیروهای مسلح شد، در کنار نیروهای مسلح مردم مستقر شدن، کمک کردند. بعد میرسیم بحث چهارم، اوضاع سیاسی، امنیتی و نظامی ایران. اوضاع سیاسی و امنیتی از زمان متوقف کردن دشمن تا پایان سال اول جنگ ترور شخصیت ها بودن، مغزهای مذهبی بودن، از جمله مثلا ترور مذهبی، سیاسی، نظامی، فعالیت احزاب، گروه های ضد انقلاب، کارشکنی ها، آغاز جنگ گسترده عراق و ایران. بعد در این قسمت ما به دو قسمت اشاره میکنیم اوضاع سیاسی و امنیتی ایران را به دو بخش تقسیم. یک، فعالیت های منافقین و ضد انقلاب. از نیمه دوم سال 59 تا نیمه اول سال 60 بسیار زیانبار و پرتلفات بود. شروع مبارزه مسلحانه مجاهدین خلق علیه نظام جمهوری اسلامی در سال 1360. ششم تیر ماه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای ترور شدند. هفت تیر ماه انفجار حزب جمهوری اسلامی ایران و شهادت 72 تن از یاران، از جمله شهید بهشتی که عالی ترین مقام قضایی، تعدادی از وزرا، نمایندگان مجلس، مسئولین کشور بودند. 8 شهریور دومین رئیس جمهور شهید رجایی و نخست وزیر شهید باهنر و رئیس شهربانی وقت سرهنگ دستگیری شهید شدند. 14 شهریور دادستان انقلاب شهید قدوسی اولین شهید مهراب، 14 شهریور آیت الله مدنی دومین شهید مهراب، 20 شهریور آیت الله دستخیز سومین شهید مهراب، 29 شهست آیت الله صدوقی چهارمین شهید مهراب، 11 تیر آیت الله اشرفی اصفهانی پنجمین شهید مهراب، 23 هفت و 61 تعداد از فرماندهان نیروهای مسلح به شهادت رسیدند. اما بحث دوم چگونگی از و فرار بنی صدر است. ببینیم که زمانی که یک رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنند چه شکلی این از کشور مورد استضاح و فرار میکنه. به این اشاره میکنم. آقای ابوالحسن بنی صدر 12-11-57 همراه حضرت امام رحمت الله با هواپیمای حامل وی به تهران آمد. فارغ تحصیل علوم اقتصادی از دانشگاه پاریس بودند. بنی‌صدر ابتدا در شورای انقلاب اسلامی به عنوان روشنفکر تحصیل کرده عضویت یافت. در اولین رفراندوم انتخابات ریاست جمهوری در 5/11/58 با 11 میلیون رای انتخاب شد به عنوان اولین رئیس جمهور ایران. مردم به علت حمایت او از نهضت آزادی، لیبرال ها، منافقین و مخالفت با نیروهای انقلابی، پیرو خط امام یا رادیکالیس و بی‌توجهی به رهنمودهای حضرت امام، او را فرد صالحی برای اداره امور کشور نمی دونستن. حضرت امام طی حکمی در تاریخ 23/60 ایشان را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد. فرماندهی کل قوا یعنی بنی صدر فرماندهی کل نیروهای مسلح بودند. از این قدرت ازشون گرفتن. مجلس 31/30 او را استیضاح کرد و با قریب به اتفاق به عدم کفایت سیاسی او رأی دادند. زمانی که به فضل جبهه ملی 25/30 در مخالفت با لایحه قصاص مردم را به راهپیمایی دعوت کرد، مجاهدین خلق 33/60 راهپیمایی غیرقانونی و خشونت آمیز اقدام مسلحانه کردند. حضرت امام 1/4/60 حکم عزل بنی صدر را صادر کرد. اینجا سوال اینجاست، خب چرا حضرت امام زمانی که ایشون مردم رأی دادن اینو عزل میکنن؟ توضیح میدم، چون زمانی که مردم یک رئیس جمهور انتخاب میکنه، این میشه رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردن، بس تنفیذ حکم میشه از طرف مقام معظم رهبری، بعد ایشون تایید میکنن. زمانی که اون حکم رو تایید کردن، یعنی به اون حکم حالت مشروعیت میدن. حالا که حضرت امام این مشروعیت رو ازش گرفت، باعث محاکمه بشه. بعد بنی صدر چون از رجوی منافقین حمایت میکرد، 7/5/1360 در لباس زنانه به پاریس فرار کردن. اوضاع نظامی ایران ببخشید. ویژگی ها و خصوصیات فرماندهی بنی صدر با سازی ساختار و سازماندهی نیروهای مسلح بهش اشاره میکنیم. خب اوضاع نظامی در سال اول جنگ، وضعیت نظامی ما مناسب نبود. نقش رئیس جمهور در بکارگیری نادرست نیروهای مسلح. ویژگی ها و خصوصیات آقای بنی صدر، فرماندهی بنی صدر، چون زمانی که بنی صدر فرماندهی کل نیروهای مسلح بود به مسائل نظامی آشنایی نداشت. نیروهای مردمی رو به علت نداشتن تخصص و تجربه قبول نمی کرد. به حضور جدی سپاه در جنگ خوشبین نبود. از فرامین رهبری تبعیت نمی کرد. شیوه مدیریت در جنگ را بر اساس انجام عملیات کلاسیک توسط ارتش مطرح می کرد. واگذاری زمین در مقابل گرفتن زمان از دشمن بیشتر اعتقاد داشت. اما عقب نشینی تا ارتباطات زاگرس. در بازسازی ساختار و سازماندهی نیروهای مسلح، مهمترین راهبردهای نیروهای مسلح در اون زمان اینا بودن: توقف ارتش عراق، تقویت نیروهای خودی و ذخیره جهت اعزام به مناطق جنگی، جلوگیری از پیشروی دشمن، حفظ شهرهای مرزی، حفظ شهرهای مهم. سپاه برای کمک به ارتش ایران وارد عرصه‌های جنگ و دفاع مقدس شد. سپاه با استفاده از نیروهای مردمی و بسیجی، سازماندهی و گسترش سازمان رزم خود را فراهم ساخت. اما اجرای عملیات‌های زمینی، هوایی، دریایی، به قسمتی از این عملیات‌ها من اشاره می‌کنم به صورت مختصر. اجرای عملیات‌های زمینی در دو مقطعه بود. یک مقطعه اول زمان فرماندهی بنی صدر که با فرماندهی بنی صدر بود، استفاده از نیروهای کلاسیک بود. در اونجا چند تا عملیات انجام شد. به این عملیات من اشاره میکنم، از جمله عملیات‌های پل نادری، جاده محشر، نصر، توکل 1 و 2. ولی در مجموع در این عملیات‌ها موفقیت حاصل نبود، یعنی ناکام بود، به عبارت شکست بود. مقطع دوم بعد از عزل بنی صد، حضرت امام 14360 که ایشون رو عزل کردن، 2360 بنی صد طی حکم حضرت امام از فرمانده کل قوا عزل شد. هماهنگی بین سپاه و ارتش، رابطه استحکام بیشتر شد، حضور نیروهای انقلابی و مردمی در جبهه بیشتر شد. اولین عملیاتی که بعد از عزل بنی صد انجام شد با نام فرماندهی کل قوا خمینی روح خدا در جنوب داروین بود که اولین عملیات موفقیت آمیز بعد از عزل بنی صد فرماندهی کل قوا خمینی روح خدا در جنوب داروین بود. اما علت ناکامی ها عدم استفاده کردن بنی صد از توان رزمی سپاه، نیروهای داوطلب و بسیجی، عدم اصول علمی نظامی، عدم کافی تجربه، بی‌توجهی آقای بنی صد به نامه فرمانده سپاه وقت خوزستان، عدم نداشتن اطلاعات دقیق از دشمن، عدم بکارگیری تاکتیک‌های مناسب، حفاظت اطلاعات رعایت نشده بود، از تجارب عملیات قبلی استفاده نشده بود. هرچند که این عملیات‌ها به ظاهر ناکام بودند، ولی حالت بازدارندگی داشتند. به دشمن ضربات رو می‌زدند. با انجام این عملیات‌ها سازمان دشمن اصلا پاشی، تلفات قابل توجه به دشمن وارد شد، آزادسازی بخشی از خاک ایران اسلامی. اما عملیات هوایی، به عملیات هوایی مختصر اشاره میکنم. عملیات هوایی شامل عملیات هایی به نام الولید و مروارید بودش. عملیات هوایی دو حالت داشت، یا فعالیت ها به صورت شناسایی بودند یا فعالیت‌های عملیاتی بودند. در فعالیت‌های شناسایی، خب نیروی هوایی قهرمان ما چیکار می‌کرد؟ یک کسب اطلاعات از مناطق عملیاتی به صورت هوایی، بصری، فیلمبرداری. دو، کسب اطلاعات از وضعیت گسترش نیروهای دشمن، اماکن، تأسیسات حیاتی و حساس. سه، کشف و شناسایی هواپیماهای متجاوز به حریم هوایی توسط یگان‌های پدافند هوایی. اما در فعالیت‌های عملیاتی این اقدامات صورت می‌گرفت. عملیات تأمین هوایی در خلیج فارس، دریای عمان، انهدام پادگان‌های نظامی، مراکز صنعتی، حیاتی و بنادر، عملیات ترابری، انجام عملیات مروارید، انجام عملیات الولید. دانشان محترم مستظر باشن که عملیات الولید موسوم به H3 هستش. در این عملیات 3 فروند ناوچه موشک‌انداز، 1 فروند کشتی 1000 تنی، انهدام 5 فروند هواپیما های جنگی معدوم شدن. و به صورت مختصر برای این اشاره خواهم کرد که اطلاع داشته باشین عملیات الولید که موسوم به H3 هست، به بمباران پایگاه هوایی الولید بودش که نزدیک مرزهای سوریه ایرانه، سوریه و اردن. همونطور که شما در نقشه میبینین بود مسافت بسیار زیاد بود. نیروهای ایرانی 15-1-60 با 8 فروند هواپیمای شکاری بمبافکن بعد اینجا رو بمباران کردن. با اجرای این یک طرح دقیق و 2 بار سوختگیری اونجا رو بمباران کردن. به علت این عملیات شجاعانه 48 فروند از هواپیمای دشمن در آشیانه ها منهدم شدن. در این عملیات با 4 فروند هواپیمای شکاری بمب افکن پالایشگاه های کرکوک نیز بمباران شد. یکی از پر افتخارترین عملیات هایی که در سطح دنیا توسط نیروی هوایی قهرمان ایران انجام شده همین عملیات الولید یا موسوم به اچسه هستش. اما مهمترین عملیات دریایی، عملیات های مثلا از جمله اشکان، شهید سفری، عملیات مشترک هوای دریایی با نام مروارید، عملیات اسکورت کاروان ها پدافند از جزایر و سکوهای نفتی هستش. خب حالا در عمده ترین عملیات های دریایی عملیات اشکان و شهید سفری به منظور انهدام سکوهای نفتی البک و الامیه عراق. برای اینکه چرا این سکوها رو بمباران میکنن؟ یک، پایان های مدرن سود و نفتی البک و الامیه در خلیج فارس، پایگاهی برای هدایت نیروها، دشمن پناهگاه شناورهای موشک‌انداز رو در اونجا مستقر میکرد، استقرار توپخانه دوربرد عراق در اونجاها مستقر بودند. عملیات مشترک هوایی دریایی با نام مروارید روزهای 6 و 7 آذر 59 طرح مشترک به منظور انهدام شناورهای عراق و نیروهای مستقر در سکوهای مذکور اجرا شد. عملیات های اسکورت و پدافند از جزایر و سکوهای نفتی راه های مواصلاتی دریایی ایران را باز نگه داشت و آسیب پذیر شناورها را به حداقل رسوند. اما در قسمت پایانی این فصل به قسمت جزئی هم به عملیات های مشترک اشاره می کنم. عملیات مشترک در نفس عمل، حمایت از رزمندگان در مقاومت 34 روزه خرمشهر با مشارکت یگانهای تکاور دریایی، برقراری خطوط مواصلات هوایی دریایی برای حمل آذوقه، تجهیزات، مهمات، نیرو، تخلیه شهدا، مجروحین در زمان محاصره آبادان، انتقال رزمندگان از رودخانه کارون، دفاع از منطقه عملیاتی آبادان خیبر، پشتیبانی اطلاعاتی، انتقال تجهیزات، نیرو در عملیات ولفرج 8. این بحثی از مختصر از فصل هفتم بود که آرزوی توفیق داریم انشاءالله خواهر و برادر رو بتونن داشته محترم این قسمت هم مطالعه دقیق داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.